أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یک اختلافی هست بین صاحب کفایه و شیخ اعظم انصاری رضوان الله تعالی علیه، در جایی که یک امری وجود داره، بعد این امر مقید شده به یک شرطی. آیا هیئت امر مقید به شرط است یا ماده امر؟ و مثالی که زدیم این بود، ان جاء زیدون، این شرط، فاکرمه، اینم امر. این امر اکرمه وقتی بازش بکنید میشه وجوب الاکرام، یعنی یه وجوب هست که حکمه، یه اکرام هست که این فعله. خیلی هم با هم فرق میکنه، حکم رو خدا میگوید، وجوب رو او خدا میگه، اکرام رو مکلف انجام میده، این عمل مکلفه. خب اینا با هم متفاوت دیگه. سوال اینه که آیا وجوب که حکم الهی است اون معلق به مجیئه؟ نتیجه میشه که اگر آمد حکم وجوبم هست و اگر نیامد اصلا وجوب از جانب مکلف که خداست اصلا نگفته، وجوب اصلا نیامده به گردن مکلف، مثل وجوب حج قبل از استطاعته. تو شخص مستطیع نشده اصلا وجوب از جانب پروردگار نمیفته به عهده مکلف. یه همچین حالتی. نظریه دوم که نظریه شیخ اعظم هست، ایشون میفرمان این شرایط میخورد به ماده اکرم ها، نه وجوب، میخورد به فعل مکلف. نتیجه آن است که وقتی میگه اکرم ها، وجوبش فعلیست و الواجب و استقبالی، مشروطون به وجود شرط. الان میگه واجب است بر شما اکرام بکنیم، وجوب یه قطعی است، اما مکلف است که عمل او مقید به اون شرط است که اون باید بیاید. این نظر شیخ اعظم اینه که به حسب متفاهم عرفی ادبیات عربی باید بگوییم که این شرط به خود هیئت میخوره، یعنی به وجوب. اما از نظر استدلال عقلی حق مطلب واقعش اینه که از این ظاهر باید صرف نظر بکنی و باید بگی که این شرط مال خود عمل مکلفه و وجوب هیچ قیدی نداره، وجوب مطلق وارد شد به مکلف گفته شد. صاحب کفایه اینو قبول ندارن، این رو تا اینجاشو خوندیم دیروز، توضیح هم خیلی دادیم، ایرادایی هم ما داشتیم که خدمتون گفتیم. اما کلام صاحب کفایه چیه؟ ایشون می فرمان که طلب و خواسته ای که خدای متعال از مکلف می خواد این طلب مفاد از هیئته، که ما همین مثال اکرمو میگیم، اکرمو هیئت اکرم دلالت کند بر خواستن و میگه یجب. این طلبی که از هیئت فهمیده میشه آیا جزئی است یا کلی؟ شیخ اعظم تو بحث گذشته دقت کرد، دلیلشون همین بود، میگفتن جزئی است، چون جزئی است یعنی وجوب دو فرد ندارد تا شما بگی اطلاق دارد، بعد اطلاقشو با قیدی که آمده یا گفته انجا اکه مشروط کرده. چیزی که قابل اطلاق نیست، یعنی دو فرد نداره، قابل تقییدم نیست. یه چی واضحیست، ما چیزی رو قید میزنیم که تا قید نزده بودیم مطلق بود، دو فرد داشت. خب وقتی دو فرد داره، حالا میان یه فردشو با قید بیرون میزنیم، مثل رقبه. رقبه ما خودش دو فرد داره، گاهی رقبه مسلمون شده، گاهی هم نه، هنوز به کفرش باقی مونده. چیزی که اطلاق دارد قابل تقییده. شیخ اعظم فرمودن هیئتی که از صیغه اکرم میفهمیم این جزئی است، اطلاق نداره، پس قابل تقیید نیست. حالا آخوند جواب میدن، میگن چرا؟ این طلبی که از هیئت میفهمیم مطلقون، در مقابل نظر شیخ که میگفتن جزئی است، ایشون میگن نه، مطلقه، قابل تقیید هست. برای فرمایششون دو تا دلیل دارد، البته این دو تا دلیل یه مقدار فاصله از هم داره، یک و دوش ما اینا رو شست و رفتش میکنیم، دوتاش میکنیم، اما تو کتاب هم تو رفتن جلو. دلیل اولشون اینه، میگن ما گفتیم در بحث حروف وضع، در حروف وضع و موضوع الله و مستعمل و فیه عام کل اسما. این بحث که اولی کفایه داشتیم رو اینجا ازش استفاده میکنه و میگن اینا ما گفتیم بین اسما و حروف تفاوتی نه در وضع هست، نه در موضوع الله، نه در مستعمل و فیه. مثلا کلمه من با کلمه ابتدا، درسته من حرف ابتدا اسمه، اما هر دوش وضعش عامه است. وضعش عامه هم ما معنا کردیم، المعنى المتصور قبل الوضع، اونو میگیم وضع. یخته ناجور است اینطوری ما تعریف میکنیم، اما دیگه این چیزیست که اصولیین اصطلاح کردن، یعنی اون معنی که اول میاد تو ذهن تا بعد کلمه منو مقابلش وضع میکنن، بعد تو مثلا میری ترکیه یه چیز دیگه وضع میکنن، بالاخره اول معنی میاد تو ذهن، اون معنی اول متصوره در ذهن قبل از که کلمه مقابلش وضع بشه، اسم اینو گذاشتن وضع. میخواید بگید غلط هم هست تو نیست، منم با تو موافقم، صاحب بگو می غلط است، اصلا بی خود اسمش رو بحث گذاشته. اما دیگه حالا اصطلاح است، تو اصطلاح ما نمیخوایم منازعه بکنیم که آقا این چیه، چرا اسم اینا وضع گذاشتید، معنا که میاد تو ذهن که اسمش وضع نیست که. وضع شما تو لغت معنا کن، وضع یعنی چه؟ یعنی وضع الکلمه لهذا المعنى، وضع اینه، یعنی گذاشتن یه چیزی مقابل یه چیزی، میگن وضع. معنی که به ذهنم اومد هنوز من چیزی وضع نکردم، که این اصطلاحه. میگن هم در من هم در ابتدا معنای متصور قبل از وضع عام است، چون ابتدای خاص که نبوده که، کلی ابتدا بود. ثم تو مرحله دوم اومدن کلمه ای رو وضع کردن بر اون معنا، اون وقت که کلمه رو وضع میکنن برای معنا، اون همون معنا میشد موضوع له. قبلش میگفتن وضع، حالا میگن موضوع له. میخوام بگیم موضوع له چه برای کلمه من، چه برای کلمه ابتدا، موضوع لهش عامه یا خاصه؟ باز عامه، که دیگه موضوع له مراجعه کردن به لغت کتاب لغته، میرید به لغت مراجعه میکنید، میبینید کلمه ابتدا رو که نوشته مقابلش میدید ابتدای خاص رو ترجمه نکرده، بلکه کل ابتدا. بعد برید تو باب من، اونم که نگاه کنید میبینید همینطور. پس موضوع له هم من هم ابتدا عام. بعد میفرماد حالا مستعمل و فی، مستعمل دیگه اون وقتیست که مستعمل به کار میگیره تو سخن. یه بار میگه ابتدا و مسیری اصفهان، یه بار میگه سر تو من اصفهان، اون وقت که استعمال میکنه. ایشون میفرمان تو استعمال مستعمل و فی بازم عامه. آخون میگه مستعمل و فی عامه. خب کم کم همه شد عام. پس فرق بالاخره اسم و حرف تو چیه؟ شما که میگه همش مشترکه، میگن که تو نحوه استعمال اینها فرق میکنه. من که حرف است وضع شد برای چی؟ برای اینکه شما استعمال بکنی و قصد بکنی معنایی رو که به نحوه عالیت است. این نحوه استعمال شماست. کلمه ابتدا هم وضع شد برای اینکه شما استعمال که میکنید زمانی استعمال بکنی که استقلالیت داشته باشه. این چیزیست که در اول کتاب خوندید، عبارت کفایه هم اینه: انما الفرق بینهما هو ان الحروف وضعت لتستعمل یا لتستعمل، شما استعمال بکنید، لتستعمل و تقصد بها المعنا بماهی آلتا لغیره. اینا بهش میگن نحوه استعمال. تو حروف از اول گفتن شما نحوه استعمالت اونجایی باشد که بین دو چیز است، بین دو کلمه است، یه اصفهان و یه تهرانی مثلا باشد، وقت میگی من و اله. اما اگه بینونیت چیزی نیست باید بگه ابتدا. این بیان آخوند است در اول کتاب. و اما ایرادی که ما هم اونجا داشتیم اینجا هم خب تکرار میکنیم، ما هم یادمون نرفته، آخوند حرف خودشون رو میزنن، ما هم حرف خودمون رو میزنیم. ایرادی که به ایشون هست اینه که جناب آخوند شما میگید من استعمالش خاصه، مستعمل و فیهش عامه. اینو برای من معنا کنید. تفکیک بین استعمال و مستعمل و فیه بنده میگم امکان نداره. آخون تفکیک کردن دیگه، ما میگیم امکان نداره. چرا؟ آخون چی گفتن؟ گفتن وضع، موضوع له و مستعمل و فیه هر سش عام، اما استعمال خاص. تو حروف رو دارن میگن. حالا عرض من اینه، اینو دقت بکنید که حالا الفاظ ممکنه یه مقدار نارسا باشه اما معنا رو دقت کنید. کلمه من رو وقتی من استعمالش کردم در جایی که آلتن لغیره هست، یعنی این ورش اصفهان اون ورش مثلا قومه، این نحوه استعمال منه دیگه. نحوه استعمال من اینه که تو اینجا استعمال کردم. خب تا تو اینجا استعمال کردن مستعمل و فیه چی میشه؟ خاصه دیگه. یعنی مستعمل بشم اصفهان سقو دیگه، عام که نیست که. هر جایی من استعمال، میدونید کار منه دیگه، من به کار بردم. هر جا من به کار بردم به نحوه خاص که آلتا لغیره بود، استعمال من منفک از مستعمل و فیه که نیست که. خب مستعمل و فیه هم خاصه دیگه. چرا میگه مستعمل و فیهش عامه؟ مستعمل و فیه عام دیگه نیست، اون موضوع له است که عامه. موضوع له یعنی برو کتاب لغت المنجده بیار، مقابل من نوشته است ابتدا. اما هر ابتدایی دیگه فرق میگه ابتدا اسلام باشه یا جای دیگه، اون درسته، اون موضوع لهه. اما استعمال و مستعمل فی قابل تفکیک نیست که تو کفایه تکرار میکنن میگن استعمال خاص مستعمل فی عامه، بلکه تا استعمال خاص شد بلافظه مستعمل فی هم خاص. مثل همی که گفتم و میگم سر تو من اصفهان، نمیتونم میگم الابتدا اصفهان، که اینجا باید من بگم. چرا من میگم؟ چون گفتن حروف وضعت برای این که شما استعمال که میکنی قصد کنی آلتن لغیره رو. خب من همین کارو کردم، اومدم گفتم سر تو من اصفهان الاقو. سوال من اینه، این استعمال من کلمه من را استعمالشم به نحوه آلتن لغیره، خب مستعمل فیش تو همین مثال چیه؟ ابتدای اصفهان. خب ابتدای اصفهان که دیگه عام نیست که، خب خاص. بله اون تو وضعه، وضع قبول داریم، ما وضع قبول داریم، وضع عام است، موضوعه هم عامه. ما گفتیم وضع عام است تو حروف، یعنی معنی متصور قبل از وضع. موضوعه هم عام است یعنی چه؟ یعنی بعد از وضع کلمه للمعنا، اون معنا هنو عامه. اما استعمال و مستعمل فی خاص است. صحبت ما اینه. اسما چیه؟ اسما وضعش عامه، موضوعش عامه، استعمال و مستعمل فی اونم عامه. نه اضافه نمی کنی، ابتدا میگی. الابتدا، الابتدا ابتدای خاص نیست، معنی مستقلی داره دیگه. اون کلمه منه که میگید معنا ندارد مگر قبل و بعدش یه اصفهانی باشه تا من معنا پیدا بکنه، اما ابتدا معناش کامله. ابتدا یعنی ابتدا دیگه. لذا هم موضوع لهش، هم مستعمل فی هم و هم استعمال. من فقط ایرادی که به جناب صاحب کفایی دارم که خیلی هم واضحه است ایراد من، اما در حالی که واضحه است تقریبا هیچ کس هم به ایشون همچه ایرادی من ندیدم گرفته باشه. یعنی این همه اصولیان اومدن در قوم، نجف، نه حضرت امامی ایرادو گرفتن نه شخصیت های دیگه، اما به ذهنم هم میرسه خیلی واضح هم هست. چطور یه امر واضح گفته نشده نمیدانه. حالا شما هم ببینید واقعا همینطوری که تو ذهن من واضح، برای شما هم تو واضح هست یا نه. خب این برگردیم سر مطلب کفایه. کفایه
اون
نهی است برای اینکه
بعد قرار داده شد و در دست مردم قرار گرفت.
من دوشید موضوع لای هنوز، اینکه موضوع لای است هنوز.
موضوع لای در مقام وصف و واضح وقتی میخواد وصف کنه وقتی موضوع لحمت کرد، بعد که اومد یه چه وصف کرد در دست مردم قرار گرفت، این است که مستعمل افتید.
خیلی خوب،
بعد وقتی استعمال پیش میاد
همون دیگه. این نکته که شما دارید میگید استعمال بعد از مستعمل فیه، این که یه غلطه اندر غلط میشه. اصلا استعمال قبله، چون استعمال کار من و شماست، کار انسانه. من میام به کار میگیرم، هر چه به کار میگیره یه مستعمل فیه داره. به کار میگیرم در چی؟ تو هوا که نیست که. یعنی بالاخره کلمه رو به زبان اووردم، از من استفاده کردم، تا من رو میارم اینا میگن استعمال، تا گفتم استعمال فوری شما میگه مستعمل فیه چی؟ یعنی تو چی استعمال کردی؟ اصلا اینا قابل تفکیک نیست. خیلی خوب، هر استعمال بله. خب تفکیک میتونید بکنید؟ یعنی یه جا بگید استعمال است مستعمل فیه نیست، اصلا اینو میتونید بگید؟ خب نمیتونید بگید. اصلا استعمال معنی چیه؟ حتی مثل این که بگید استعمال میگن مستعمل ندارد، نمیشه که. هر استعمالی یه مستعملی داره، یعنی یه شخصی داره که داره استعمال میکنه. تو خود استعمال نخوابیده اینا. استعمال یعنی به کارگیری من لغتی را در یک معنایی. تا هم گم استعمال هم مستعمل داره هم مستعمل و فیه داره. اینا قابل تفکیک نیست که بگیم استعمال من امر جزئی است، مستعمل و فیه کلی است. نمیشه اینا با خود دیگه اینا استعمال هم یا اینا اصطلاحاتی واضحه که اینا تو اصول اینا رو داریم اینا رو میدید وز موضوع لهم و سمل فی. شما اگه یه اصطلاحات نبود خودم اینا رو میخواستید معنی کنید چرا معنیم کرد وز چیست، موضوع لهم چیه، مستعمل فی چیه، اینا معنی کردیم دیگه. وز میگیم اون معنای متصور ذهنی رو میگن وز. بعد موضوع لهم چیه میگن کلمه رو اگه به ازای همون معنا شد درسته، اگه به ازای یکی دیگه شد میگن درست نیست. که اگه یادون باشه میگفتن وضع اگه عام باشه موضوع له میتونه خاص باشه. این اول کفایه میگفتن. چرا؟ چون وضع وقتی عام است یعنی معنای بیشماری رو شما تصور کردید. حالا از اون معنای بیشماری یکیشو میای انتخاب میکنی موضوع له قرار میدید. گفتن اشکال نداره. اما عکسش نمیشه. اگر وضع خاص بود یعنی یه معنا رو آوردی بعد نمیتونی موضوع له عام قرار بدی، چون کلمه رو برای عام میخوای استعمال کنی، شما اون عام رو اصلا تصور نکرده بودی. اینا نکاتیه که اینا قرائنی که صاب کفایه چیزی جدیدی نیومدن یه اصطلاح که آقا میخواستن یه تشکیک بکنن، اینا رو دیگه نخواستن تشکیک بکنن تو اصطلاح ها. نه وضع مشخصه، اینا همه یه جور تعریف میشه. موضوع لگه چه بعدم میشه مستعمل و فی. مستعمل و فی هم تمام اینایی که میگن مستعمل و فی یعنی کلمه رو استعمال میکنید در معنا و استعمال میشه در محاورات، یعنی بیاد تو گفتگو، بیاد تو سطح جامعه، اینو میگن استعمال. و ایشون اومدن استعمال رو میگن نحوه استعمال حروف خاص است، نحوه استعمال اسما عامه، اما مستعمل و فی هم در حروف هم در اسما عامه. این عبارت کفایه اینه. ایراد ما هم اینه که استعمال از مستعمل و فی نمیتونید تفکیک بکنید. استعمال در حروف چون خاص است بلافاصله باید بگید مستعمل و فیش هم خاص. استعمال تو اسما که میگید عامه بلافاصله باید بگید مستعمل و فیش هم عامه. اصلا نمیتونه بگید من استعمال کردم استعمال من عامه است هم مستعمل شد خاص. از کجا خاص شد؟ اصلا استعمال من یعنی استعمال کلمه در معنا. اینا دنبال همه وصل به همه. ما استعمال بدون مستعمل و فیه نداریم اصلا، تا اینکه بخوام بگیم یکی عامه یکی خاصه. خب دلیل اول آخوندها اینجا اینا تمام شد. عرض شد که دلیل دوم آخوند در رد شیخ اعظم که شیخ اعظم گفتن جزئیست، اینجا که زیدون فاکرم ها گفتن اون وجوبش جزئیه بالفعل. همین الان تا گفت واجبست یعنی وجوب افتاد گردن مخاطب، اما عمل مخاطب که اکرام هست اون مشروط به آمدنه. آخون می فرماند اشکال دومشون اینه برفرض بگوییم لو سلمه که این وجوب جزئی باشه. می فرماند این جزئی بودنش در صورتی است که از اول جزئی ذکر شود، در حالی که الان مقیدن گفته شده از اول. چون مقیدن گفته شده معلومه که جزئی نبوده سو مطلق بوده. از اول وقتی گفت اکرم ها رو که گفت اکرم ها رو مطلق که نگفت، که شرط جلوش گذاشت گفت ان جا اکر، چون با ان گفت تعدد دال و مدلوله. این هم یه نکته قشنگی است. اعتق رقبتن مؤمنتن. رقبه معناش چیه؟ مطلق رقبه است. مؤمنه معناش چیه؟ یعنی ایمان. بعد اینا رو میذارید کنار هم میشه چی؟ میشه رقبه یه مؤمنه. بعد میگید که خب این رقبه مؤمنه، پس معنی میشه رقبه معناش فقط مؤمنه است. نخه رقبه اتفاقا معناش مطلقه. دلیلش اینه که دنبالش قید ذکر کرده، اون قیده دال دوم است. هر کلمه این که میاد خب یه معنی هم دنبال خودش میاره. من میگم اکرم العلماء، اگه فرض کنیم علماء 100 نفر باشن، بعد میگم الا نحویین 30 تا نحویان، میگن علمای نحوی ها اکرامشون نکن، خب 30 تا رو بیرون کردید. حالا شما میتونید بگید العلماء از اول 70 نفره؟ نه، اتفاقا همین دلیل بر اینه که اینا 100 تاست. قطعا باید بگید اگه علماء 100 تاست 30 تا رو بیرون کردی، نه اینکه از اول بگه 70 تاست. دال اول ما العلماء است، دلالت بر 100 تا میکنه. دال دوم ما که نحوی نیست، دلالت بر اخراج 30 نفر میکنه. جمع این دوتا میشه 70، اما تو جمعش نکردید کل واحد از اینا مشخصه، اون 100 تاست اونم 30. اینا میگن تعدد دال و مدلول. در ما نحنفی هم اینه، یا میگن اکرم هو، این وجوب مطلقه، یعنی اکرام کن زید رو. یا میگن انجا اکه اکرم هو، اگه اومدش اکرام بکن. خود این یه داله دیگه شد، خود انجا اکه یه داله، اکرم هم یه داله. این دو تا داله وقتی کنار هم میذارید معنیش نیست که اکرم دیگه مطلقا نیست. این مثل اینه که میگه حج، بعد میگه ان استطعت. اگه نگفته بود ان استطعت، خود حج چی بود؟ وجوب مطلق بود. اما دنبالش گفت ان استطعت. این خود این شرطی که میکنه معنیش اینه که وجوب یه مطلق بگردن شما نیست. خلاصه این جواب دوم این شد که برفرض بگوییم هیئت اکرم که همون وجوب است جزئی است، طبق نظر شیخ اعظم برفرض بگیم جزئی است، این جزئی رو بعد از اینکه تعدد دال و مدلول شده جزئیش کردیم، ولی اگه تعدد دال و مدلول نبود هم تو میگفت اکرم زیدن، میگفتیم چیه؟ مطلقه است. اما حالا یه انجا که قبلش اومده اون سبب شده که مفاد اکرم رو جزئیش کرده. برفرض بگوییم جزئیست، این جزئی بودن مستفاده از دو داله است، من دالین، یکی از کلمه اکرم، یکی هم از کلمه شرط انجا کرد. و جناب آخوند صاحب کفای رضوان الله تعالی را میفرمان انشا از اول مقیدن گفته شده، از اول اومده قیدو بهش زده، وقت شما میگی که این جزئیه، در حالی که وقتی دقت میکنید یه هیئت ما داریم، هیئت اکر مطلقه. شما قید انجا را نیارش، خود اکرم هم مطلقه. دال دوم انجا اکه است، اون دال دوم شرط است، اون شرط بله خود چکار میکنه؟ قید میزنه بشه. نه میگن تعدد دال و مدلوله، مثل همون حتی رقبتا مؤمن است که میگه رقبه مؤمن رو آزاد بکن، چون رقبه مؤمن است. حالا شما میگی که رقبه اصلا مطلق نیست، رقبه فقط رقبه مؤمن است، شامل کافر نمیشه. وقت جواب چی میدید؟ میگید اتفاقا به عکس، اینجا رقبه مطلق شامل هر دو فرد میشه، من تو با کلمه مؤمنه اومدید اون فردشو بیرون کردید، یه چیز دیگه بوده. نه دارن نحوه جزئی بودن رو توضیح میدهن. اتفاقا آیت العظما خویی این فرمایش آقا رو، آیت العظما خویید ایرادی که به کفای اینجا گرفتن تو اصول، میگن این مصادره به مطلوب شما کردید و شما میگید اینجا جزئیست. چرا؟ چون جزئیست. با آخونی همچین مصادره میگن شما دارید میگید جزئیست، اما بعد میگید چون جزئیست، یا میگید کلی چون کلیست، مصادره به مطلوب اینه. حالا اینجا اینطور میشه که انجا که زیدون فاکرم هو، اون هیئت وجوبی که از اکرم میفهمیم آیا جزئی یا کلی؟ شیخ گفتن این جزئیه، چون جزئی قابل تغییر نیست. از اول وجوب یه وجوب است، گفتیم دار مداره بود و نبوده، دار مداره اطلاق نیست که قید بخوره، دو فرد نداره، یا هست یا نیست. این حرف شیخ بود. اما صاحب کفایه می فرمان جزئی بودنش رو شما از دال دوم فهمیدی. دال دوم حذفش کن، یعنی انجا اکارا نگو، همتون بگو اکرم هم. وقت وجوب چیه؟ مطلقه یا جزئیه؟ کلیه دیگه، میشه مطلق. وقتی مطلقه، چیزی که مطلق قابل تغییره. حج رو بگو این استطعتش رو نگو، وقت چی میشه؟ وجوب حج مطلق. پس مصادر به مطلوبم نیست که آتولوز مخویی گفت نه آخونه همشون جمعه، اتفاقا مصادره نیست. در نحوه جزئی بودن رو بیان میکنن، میگن جناب شیخ اعظم جزئی بودن اکرم رو شما از شرط فهمیدی، اون شرط دال دومه، دال دوم ورش شد. دال اول چی؟ دال اول خود اکرم، خود اکرم مطلق. چرا نیست؟ چون جزئیه. میدونم همین جملتون رو تکمیلش کنی. شیخ میفرمان وجوب قابل تغییری چون از ابتدا جزئی است. آخه میگن نه از ابتدا جزئی نیست، ابتداش کلی است، دال دوم مد کنارش. مثال رقبه رو بزنیم، تو رقبه واضح تره. رقبه رو میتونیم بگید از ابتدا جزئیه، فقط شامل مؤمن میشه، نمیتونی اینو بگی. پس رقبه ابتدا کلیه، اما تا میگه حت رقبتن مؤمنتن اون قید دومه. اکمه علما 100 تاست، بعد گفت الا نحویل که 30 تا. خب تا الا را نگفته او خود علما چند تا بود؟ 70 که نبود که، علما تو 100 تا داره استعمال میشه. دال دوم است که میگه 30 تا رو بیرون میکنه. خب این هم یک نکته. ما یه مقدار بحثمون طول کشید اما بحث ادامه داره. دنبال کفایه رو نگاه کنید، دو تا این قلقل دارن و بحثو میبرند جلو تا آخر. اگر رسیدیم سخن مرحوم محقق ناینی رو هم اینجا انشاءالله خواهیم گفت، اونم تو تقریراتشو ببینید. صلى الله على محمد وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
همون که گفتیم